الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودین فرهنگ شب قدر فرهنگ زندگی است، به همین جهت هم فرمود که یه جنسی دارد شب قدر که از هزار ماه بهتره. تأمل روی مسئله منجر میشه که یه فرهنگی رو بشناسیم. چطوری شما در بدنتون کسرت دارید، دستتون غیر پادونه، سر آدم غیر بقیه اعضاشه، اما من آدم این کسرت رو نداره. یعنی مقام نفس انسان مقام جمع، اما مقام تن انسان مقام فرق است. می‌فرماد شب قدر از هزار ماه بهتره، میخواد ذهن ما را متوجه مقام جمعی اون زمان بکنه. خب شما چطوری در منتون که مقام جمع است؟ همش همه جاست، یعنی من شما هم اون گوینده است، هم شنونده، هم متفکر، همش یه جاست. یعنی اون چه بعد است و یا جز از در بدن در من شما حال است. یعنی شما در بدنتون اونجا که گوشتونه چشمتون نیست، بعد گوشتون چشمتونه، اما در منتون میگون خودم میبینم، خودم میشنوم. چرا؟ چون که جنسش جنس دیگه است. خب وقتی می‌فرماد یک شب از جمع هزار ماه بهتره، خود آدم ها می‌بره تو فکر پس مقامش جمعی است. خب از این ور عالم ماده کثرت، پس شب قدر شب انتقال به عالمی است که ملائکه و روح در اونجا هستن. خب اگه کسی نره در اون عالم، نزول ملائکه براش معنا نمیده. نزول ملائکه یعنی طرف در شرایطی قرار میگیرد که تجلیات انوار ملائکه و روح رو میابه. این نکته است که عنایت داشته باشید این فرهنگ رو در شب قدر ما باید پیدا کنیم. خب معلومه است که یه عمرمون آباد میشه. سلامون هی حتی مطلع الفجر، یعنی یه عمر در سلامت انسان قرار میگیره تا اینکه اون حقیقت طلوع کنه. در سیر به سوی نور فقط از جنس شب قدر میشه سلوک کرد و رسید. یعنی اگه کسی بخواد به عالم معنا وارد بشه و نور حقیقت برش تجلی کنه، باید سیرش شب قدری باشه. یعنی سیرش رجوع به حقیقت واحده باشه، از کسرت و بعد و بعد آزاد بشه. به ماهیات نظرش منصرف بشه، به وجود که مقام وقوع و تحقق و بقاست برگرده. این بحثی که شد برای شب قدر برای همین بود که این فرهنگ را نگذاریم از دست بره. و عجیبم هست که یکی از شرطهای ادراک شب قدر روزه ماه رمضانه، به این معنا که باید تو قلب ماه رمضان که انسان جنبه کثرت بدنش رو ازش عبور کرده است، رجوع به قدر براش شروع بشه، و وقت اگه اینا درک کرد عالمش عوض میشه. در عالم شب قدر و رجوع به حقیقت واحده جمع و جمعی و آزاد از تفرقه و کسرات، شروع یک عالمی است که مقام سلامت است که عرض خواهد شد. چرا میگید سلامون؟ و بعدم میفرماد مطلع فجر در همین مسیر فقط هست. اگه میخواید اون فجر نورانی معنوی را باش روبرو باشید، باید مسیر را اینجوری انتخاب کنید. در صفحه 320 بعد از فرمایشات آیت الله جوادی حفظه الله، این پاراگراف آخر را با هم میخونیم. آنچه در سخن فوق تأکید شده عبارت است از اولا باید مواظب حجاب مفهوم باشیم، وگرنه سیر و تفکری به دست نمی آوریم. این خیلی این لغت سیر و تفکر خیلی مهم است. این که شنیدین که میگن اصلا بشریت در بی تفکری به سر میبره، این رو باید جدی گرفت. وقتی که وجود مقدس مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه ظهور میکنن، همه میبینن که انگار این یه جنس دیگه است. به همین جهته که باب تفکر با رجوع به وجود شروع میشه، نه با ماندن در ماهیات. ببینید شما واقعا این فکر نیست، فنه. که مثلا آدم یارو گفت آقا فکر کردم که این شبکه های این دیوار را چطوری بسازم که مساوی باشه، اینا اسمش فکر نیست. فکر سیر از تفکر، رفتن از باطل سوی حق، به جز اندر بدیدن کل مطلق. در هر حق جلوه ای صاحب اون جلوه را دیدن، در هر جزئی اون کل را دیدن، اینه بهش میگن سیر و تفکر. روی اساس اگر موضوع رجوع ما وجود نباشد، هیچ تفکری نیست. حالا باید اینه فقط نگه دارین، چون انشاءالله همین جلسه در متنی که در پیش داریم میتونیم ازش استفاده کنیم. با ادله‌ای که عرض شد یخته فکر کنید. میگه پس اولا باید مواظب حجاب مفهوم باشیم، وگرنه سیر و تفکری به دست نمی آوریم. ثانیا باید تلاش کرد ساحت و منظر خود را عوض کنیم و از منظر دل بنگریم تا با خود حقیقت و وجود روبرو شویم. و توبه حقیقی همین است. اینا میگن حتی مطلع الفجر. حتی مطلع الفجر یعنی سیر هی از ماهیات مواظب باشیم کسرات ذهنمون رو مشغول نکنه. بعد یه مرتبه این وجود رخ نمایان، ارتباط با وجود، این یک حقیقت عجیبی است. از خودنم دوباره بپرسید این سوره محترمه مبارکه قدر چرا اینقدر مهمه؟ چرا ائمه اینقدر این سوره رو دوست دارن؟ یعنی اونس خودشون با این سوره چه عالمی را متذکرشون میکنه که دائم با عشق این سوره زندگیشون را رونق میدن؟ شما دارین مثلا میگه در نماز هر ماهی 30 بار، 30 بار در رکعت اول قل هو الله احد، 30 بار در رکعت دوم سوره قدر بخون. برای اینکه اول میگویی که احدیت در منظرم میخواد باشه، مقصدتون رو مشخص میکنین. فقط از طریق فرهنگ قدر میشه این رجوع محقق بشه. همین است که بعد از اینکه مقصد مشخص شد، راه رجوع فقط با فرهنگ شب قدر ممکن است. تقریبا همه جا میبینین که بعد از قل هو الله احد نظر به سوره قدر است، به جهت این فرهنگ رجوع به حقیقت است. خب گفت توبه حقیقی همین است و اگر از خدا چنین توبه ای را بخواهیم، طبق این که فرمود ادعونی استجب لکم، به ما خواهد داد. میبینید میگه از من بخواید من اجابت میکنم، از اون بخوایم یعنی اول خودش پیدا کنی ازش بخوایم. یعنی از خدا چی بخوایم؟ خودش بخوایم یعنی چه؟ یعنی رجوع به حقیقت، عبور از کسرات و ماهیات. خب معلومه است انسان اگه در یه همچی رجوعی قرار گرفت، مرکز تجلیات حضرت رب العالمین میشه. میشه کسی در منظر خورشید قرار بگیره و محروم بشه از تجلیات نور خورشید؟ نمیشه. این داره این قاعده را میگه و حافظم همین را میگه. خیلی شعر قویه است. روی بنما و وجود خودم از یاد ببر، خرمن سوختگان را تو بگو باد ببر. یعنی اگه حضرت حق رو به نمایاند، دیگه آدم منیتش و ماهیتش و اینا اصلا نمیمونه، فقط یه نظر به حق میشه، تمام وجودش نظر به حق میشه. وقت دیگه این خرمنی که براش به وجود اومده سوخته که خرمن نمیخواد، میگه خدایا بیا باد ببر که من باشم و تو با به هیچ چیزی دیگه نظر نکنم. متن با حوصله دنبال کنیم. خدای حصولی همواره در نزد عقل هست. شما میخواد آدم بدی باشید، میخواد آدم خوبی باشید، دیگه از شیطان بدتر که نمیشه. شیطان خدا را قبول داره، میگه خلقتنی من نار. خدای حصولی همیشه در نزد عقل هست. خوب دقت کنید، چون مفهومی بیش نیست، ولی خدای وجودی که باید نورش بر قلبها تجلی کند، از طریق جهاد با نفس اماره می آید و با خودخواهی و کبر می رود. این چه خداییست که مولوی میگه من یه لقمه اضافه خوردم رفت، از برای لقمه ای این خار خار، از کف لقمان برون آرید خار. از یعنی یه خدای دیگه از خدای پیامبرا که با رکوع و سجده و سکوت و خودداری میاد و با سر به هوایی میره. خدای مفهومی خدای دور از جهاد با نفس اماره است. خیلی دقت کنی، یه خدای مفهومی آدمو وادار نمیکنه که اگر که اینجا غیبت کردی میرم، غیبتم که بکنه هست. اون خدایی که ما باید خوفش رو بشناسیم، خدایی است که با تعبد میاد با غفلت میره. این خوبی خوف میاره، گریه میاره. گریه اولیا از این جنس است که رحم کن. خیلی قشنگ است. رحم کن بر آن که چون روی تو دید، فرقت تلخ تو چون خواهد چشید. این یه جنس دیگه است که میگه این دوری تلخ تو رو که من نمیتونم بچشم. چرا؟ برای اینکه تجلی کردی. خدای وجودی که تجلی کنه اشکم میاره. این اشک عجیب است، اشکی که خدادارها از این که رخی از اونها برگرفته است برشون پیش میاد. خدادانها که اصلا ندارن این جنس حضور را. پس جمله خوب، جمله خدای مفهومی خدای دور از جهاد با نفس اماره است و این آن خدایی نیست که تجلی کند و انسان را از خودی و منیت خود آزاد نماید، در حالی که بشر نیاز دارد از منیت خود بیگانه باشد که در این راستا ز خود بیگانه گشتن آشنایی است. دم به یه جایی میرسه که ز خود بیگانه گشتن آشنایی با حق است. این خداست که آدم رو آزاد میکنه از خودش. خداشناسی، آن خداشناسی مورد نظر دین است که بازگشت آن به حضور باشد. یعنی خدا برمیگردد به سوی بندش، چطوری برمیگرده؟ حضورش رو آدم در جان خودش حس میکند و برای قلب انسان خوف اجلال به همراه می آورد. خوشا به حال اونهایی که این خدا را دارند. خوف اجلال که پیش اومد میشه صد زیارت ها و دعاهای حضرت سجاد. ببینید این یه جنس دیگه است که انسان وقتی رجوعش درست شد حضرت حق حضور پیدا میکنه و اینجاست که تازه خوف اجلال پیش میاد که خدایا نکنه که این مزه حضورت را من از دست بدم، هر چه بگویی بشوم. دیگه تو هر چی بگویی میشم. اینجاست که بندگی یه جنس دیگه میشه و خدا کنه که ما لاقل اگه اینا را نمیتونیم خودمون برسیم بهش، لاقل در حرکات و سکنات اولیای الهی و ائمه معصومین ببینیم که حرکاتشون از این جنس است که دقت کنید ببینید این همه عبادت. خب برای این است که این حضور خیلی قیمتی است، به راحتی میتونن این سختی ها را تحمل کنند تا این حضور رو برای خودشون حفظ کنند. میفرماد و برای قلب چنین خداشناسی خوف اجلال به صحنه آورد و به اصطلاح عرفا موجب وقت شود، که این انشالله از بحثای اصلی این کتاب است. خدا انشالله توفیق بده بتونیم درست بحث کنیم. و عامل مراقبه گرده، این خداشناسی فوق خداشناسی است که با استدلال همراه باشه. می‌فرماد خداشناسی حضوری عاملی است که قرآن را وسیله ذکر قلب قرار می‌دهد. اینا روش فکر کنی. یعنی مثلا اصلا بنا همینه دیگه، که راه ما به جایی برسه که قرآن کتاب ذکرمون بشه. حالا اینجا نمیخوام بگم که ما که ادبیات عرب بلد نیستیم، نه، با یه آیت الکرسی و یه قل هو الله احد انسان تمام قرآن پیشش میاد. این که شندن سه تا قل هو الله احد یه قرآن است، برای این جنس این رجوع و حضور است. اونش دیگه دل واپس نباشی. حضرت آیت الله جوادی در همین رابطه یه جمله خیلی خوبی دارن، عنایت بفرمان. ایشون بفرمان اگر تنها راه ارتباط با قرآن علم حصولی و مبادی مفهومی آن باشد، ممکن است کلام الهی در دل استقرار نیابد. یعنی اگه شما همه وقت دونا صرف کنید 30-40-40 سال قرآن بخونید، مطالعات دینی بکنید، اما از مبادی علم حصول یا مفهومی به جای دیگه رجوع نداشته باشین، الان یه مشکلی هست دیگه. خب شما میدونید که امروز مجامع علمی ما خیلی کم مثل آیت الله جوادی فکر میکند. میشیند فلسفه درس میده، کلام درس میده، فقه درس میده، با یه خدای مفهومی هم زندگی میکنه. طوری هم نیست. ولی میفرماند که اگر تنها راه ارتباط با قرآن علم حصولی و مبادی مفهومی آن باشد، ممکن است کلام الهی در دل استقرار نیابد، نشینه به دل و بر اثر برخی سوانه برود. دیدین زادم باورش نمیاد، طرف یه عمر ادعای دینداری داشته از حالا اهل نماز و عبادته، ولی با کوچکترین مسئله با ضرر دنیایی همچی غضب شخصیتش هم میگیره، داره حرص میخوره که آدم نمیبینه ریشش. ریشش اینجاست که اونچه که دنیاست را حس میکنه، اونچه که خداست را میدونه. خب معلومه است اون که حس میکنه براش اصیل تر میشه، باید یه کاری میکرد خدا رو هم حس میکرد بعد مقایسه میکرد، میدید صرف نمیکنه. یه غضب اینجا بکنه اون خدا رو از دست میده، غضب نمیکنه. در پاورقی آقا این جمله رو در کتاب بعدیشون که اون زمان که من مینوشتم اینا نیامده بود اون کتاب به بازار، بعد که اومد ما تو پاورقی از اون کتابم استفاده کردیم. بعدن کتابی از ایشون چاپ شد به نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، موعود موجود. اونجا یه جمله‌ای دارن، خوب دقت کنین، فرمان علوم حصولی در عقلی ترین شکل خود یعنی فلسفه به عالم خارج راه ندارد. ببینید شما وقتی با فلسفه صحبت کنید خدا هست، معاد هست، اما اینا همش تو فلسفه مفهوم است. اون خدایی که در خارج است رو رجوع وجودی باید باش داشت، نه تفکر مفهومی. میفرمان علوم حصولی در عقلی ترین شکل خود، چون میدونی که مسائل تجربی، علوم تجربی که حدس است، اوناش که خیلی دیگه عقلیه است، نگاه فلسفی به موضوع داره. میگه در عقلی ترین شکل خود یعنی فلسفه به عالم خارج راه ندارن و مشکلی را نمی گشاین و درست بر همین اساس است که بسیاری از دانش آموختگان حوزه و دانشگاه به رغم دستیابی به علوم مختلف در مقام عمل دست و پایشان می لغزد. این علوم به تنهایی، یعنی اگه فقط همینا باشه، آدم یه وقت اثبات خداشناسی را دارد برای اینکه رجوع به خدا بکنه، اون نه. اما اگه فقط در همین حد باشه هر علومی، میگه این علوم به تنهایی از تأثیر بر نفس عالم خود ناتوان است. یعنی آدم میشه که خداشناسی مفهومی داشته باشه، معادشناسی مفهومی داشته باشه، گناهم بکنه. چرا؟ برای اینکه این علم دل خود عالم رو نورانی نکرده و تحت تأثیر قرار نده، چه برسه غیر. میگه این علوم به تنهایی از تأثیر بر نفس عالم خود ناتواند، چه رسد به تأثیر در انسانها و موجودات عالم. متن رو ادامه میدیم، میفرمان اگر خود را وارد علم حضوری کردیم، قرآن و نماز به نحو عجیبی عامل ذکر و فکر و وقت خواهند شد. این یه نکته بسیار مهمی است که آدم بتونه بفهمه که چطوری باید خودش رو احیا کنه. وقت داشته باشید که در ظلمات آخر الزمان اگر آدم بلد نباشد از ظلمات درآید، از ظلمات به ظلمات پناه میبره. اصلا یکی از خصوصیات آخرالزمان همینه که ظلماتش پنهانه است. وقت چون ظلماتش پنهانه است، انسان از ظلمات به ظلمات پناه میبره. خیلی دقت کنید، یعنی شما میخواین خداشناسی داشته باشید که نجات پیدا کنید از ظلمات، به خداشناسی رجوع میکنید که هیچ ظلمات نمیشه کافه. نمونش که کم ندارید که. متن نگاه کنید، در ظلمات آخر الزمان آنچه در خور تفکر است آن است که ما در حضور فکر کنیم. شما همه تو الحمدلله معتقدین که مهدی باید تشریف بیارند و ظلمات رو از بین ببرند، ولی نمیگون که خب آخه این چه نوع حضور و ظهوری است که میتونه ظلمات از بین ببره؟ آیا جز این است که پس ماوراء اون چه که جاری است میاد؟ این هیام میشنوین عجیبه، اینا رو همه ما میدونیم که آقا تمام مساجد خراب میکنه، عده زیادی از مساجد جلو حضرت وامیسن، اما نمیشینیم فکر کنیم چرا این ظهور با چه مانعی رو بروز
که تازه اگه موانعش انشاءالله در کل برطرف شد و اومد، تازه موانع جزئیه زیادی روبروشه. یعنی یک شرایطی باید فراهم بشه تا ظهور کند، و بعد حالا که ظهور کردن پر از موانعند. خب این که می فرماد که اندیشمندان زمان جلو حضرت وامیسن، کنیسه و مساجد اینجا به معنای کسایی است که اینا اهل تفکر و دینداری هستند ولی رجوع به مهدی را نداشتند. این چه جنسی است رجوع به مهدی؟ متن خوب نگاه کنید، فرماد در ظلمات آخر الزمان آن چه در خور تفکر است آن است که ما در حضور فکر کنیم. ما وقتی می توانیم دریابیم تفکر چیست که آن را به تجربه حضوری دریابیم. این همون تفکر که اونجا عرض کردم که اگر اولن پاراگراف آخر صفحه 320 دوباره نگاه کنید، اونجا گفتیم باید مواظب حجاب مفهوم باشیم وگرنه سیر و تفکری به وجود نمی آوریم. اینجا میگه که وقتی می توانیم دریابیم تفکر چیست. اصلا تفکر چیست؟ دروغ به ما گفتن که این چیزایی که اسمش ظلماتون فی ظلمات است رو اسمش گذاشتن تفکر. وقتی می توانیم دریابیم تفکر چیست که آن را به تجربه حضوری دریابیم. تفکر اونیه که حضرت صادق علیه السلام داشتن. این جنس روایات تفکره. همینم همه عزیزان اهل این بابها توصیهش این است که با رجوع ممتد به روایت اگر دل بدید خود روایت شما را در حضور میبره. روایت خیلی کار ازش میاد. عمده اینه که ظلمات آخر الزمان طوری شده که گاهی نمیذاره ما به روایت نزدیک بشیم، دستمون رو بدیم به روایت. ببینین که قوقا میکنه، آدم را در حضور میبره. شما واقعا اگه معنوس با روایت باشین گناه نمیکنید، یقینا گناه نمیکنه. مثلا جنس روایت اینه که آدم را در حضور که ببره از گناه به خوبی آدم فراری میکنه، فرار میکنه. این جنس در حضور رفتن آدم حس کنه بدونه. خب جنس اهل البیت که عرض کردیم جنس قلب است. وقتی ما قلب اونا در خدمت اینا بردیم، اینا نور قلبشون رو بر قلب ما متجلی میکنن با روایاتش. آنچه دشمن سرسخت این تفکر است، یعنی تفکر که عبارت باشد تجربه حضور، این تفکر است. آنچه دشمن سرسخت این تفکر است همان متوقف شدن در عقل استدلالی و علم حصولی است. خیلی ما از این جمله دلواپسیم. این جمله برای اول کار که ما باید با علم حصولی و تفکر حصولی رجوع کنیم به متون که لازمه. عمده اینه که متوقف نشیم، یعنی خود همون کاری که دین میکنه. ببینید دین یه کاری میکنه ما با حقیقت روبرو بشیم، نه مطلع بشیم از حقایق. دلبستگی به حق قسمتی از وجود انسان است. خوب دقت کنیم. و فطرت فعال انسان همواره در رابطه با این دلبستگی دارای نشاط خواهد بود و تفکر در وجود عامل ادامه نشاط فطرت است. خودتون میدونه این جمله مال کسایی است که از اول کتاب تا حالا با ما بودند. اونا الان وقتی میگم تفکر در وجود زبان ما را میفهمند. خب حالا اینجا جملمون چیه؟ که آقا دلبستگی به حق قسمتی از بود اصیل انسان است و فطرت فعال همون دلبستگی به حق است. چطوری به وجود میاد؟ رجوع به وجود رجوع به حق میشه. حجابش چیه؟ حجابش کسرت ها ماهیاته. ولی اگر علمی به میان آید که این دلبستگی را بپوشاند، آن علم همان حجاب اکبر است. یادمه که همون جلسات اولی بود که خدمت حضرت آیت الله حسنزاده آملی حفظ الله تعالی رسیدیم، اینم حرف پیش اومد، ایشون فرمودن که دل مؤمن گل همیشه بهار است. یه کاری کنید این دل را پیدا کنید تا همیشه بهار باشید. خیلی تو اون فضایی که ایشون گفتن چسبید که عجب، یعنی متذکر اون بعد وجودی ما شدن که آقا داری این حضور را که همواره در نشاط با حق باشی. دنبال متن است. علمی که پیوند و نسبت آغازین مرا با مطلق وجود که حی قیوم است سست می کند، اینه که گفت همان حجاب اکبر است. فرهنگ مدرنیته با اصالت دادن به انسان، شما تعجب میکنین دائم تو دنیایی در این زندگی میکنین که میگه من خودم کردم، خودم میخوام، یعنی حتی خداشناسی شرق یه جوری است که خودش وسط است. در حالی که جنس خداشناسی یعنی تو وسط نباش. شما تعجب میکنین این بنیانگذاران فرهنگ مدرنیته یک اثبات خداشناسی های خوبی دارن ولی پر از منیته. شما این جمله اول میدونید که مثلا استدلال های دکارت رو من برای شما بگم میگون خیلی خوب است برای خداشناسی. دکارت چند تا برهان خوب برای خداشناس داره. بعد جمله بسیار مشهوری داره. حالا شما این جمله رو با این بحثی که شد ببینید جاش کجاست. میگه من فکر میکنم پس هستم. این جمله تماماً یعنی رجوع به من حصولی، یعنی قبلاً اندیشه های احبا کلیسا و مذهبی های دنیا چی بود؟ اصلا منی وسط نبود که هستم، حق بود، رجوع به حق بود. این که شنده میگن بنیانگذار دنیای جدید که تئوریزه کرد دنیای جدید و دکارت است، بیکن مباحثش رو کرد نمیتونست جمعش کنه، دکارت جمعش کرد، یعنی نگاه فلسفی به قضیه ده. همه غرب با این جمله شروع شده است. کسی هم باید وقت بذاره ببینید یعنی من فکر میکنم پس هستم. یکی بگه این چه عیبی داره؟ اینو بگو کجا چه عیبی داره. یه آدم مذهبی تو حالت خوش خودش میگه خب آره دیگه من فکر کنم پس هستم، منی نمونده از خدا. آخه این توی جنس دیگه گفته شده است. یعنی آقا من وسطم. بهش میگن اومانیسم دیگه. این اصطلاح خوب اصطلاحاتی است، چاره ای ندارین استفاده کنی. انسان خودبنیاد بسیار لغت خوبیه به نظر من. ما گاهی مثلا شما حساب کنین اومانیسم ترجمه بسیار بدی کردن، گفتن یعنی اصالت انسان. این خیلی دروغه. این اومانیست معنیش این نیست. اومانیست معنیش دقیقا همین لغت است. انسان خودبنیاد که خودش همه معنی خودش را میخواد مشخص کنه و پایه خودش را خودش میخواد بگذاره. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه شد یه منیت بزرگ تمام عالم را گرفته است. اصلا براشون مهم نیست ملت ها کشته بشن. جنس یه فکر است اینها. جنس یه فکر است. و تنها راهش هم حرکت حضرت روح الله است. واقعا هیچ راهی دیگه نیست. این نظر اجتماعی. از نظر شخصی شما به اندازه ای که رجوع به حق بکنید با نگاه حضوری من دو میره. حالا تو دنیا هم همینطور. چی تو این من آماس کرده دنیا رو از بین میشه برد؟ با رجوع به حق. در فرهنگ حضرت روح الله ببینین که فرهنگ حضوری رجوع به حق است و این دنیای استکبار رو نابود میکنید. هیچ شک نکنید. یعنی جنس این طلوع اون غروب است. خودشون در یه نامه ای دارن، قدیما جوان که بودن به یکی از رفقایشون یه نامه ای دارن که اخل ایمانی، بعد میفرمان این مشخص است که با طلوع تجدد دین غروب میکنه و با طلوع اسلام تجدد غروب میکنه. اون روز که خیلی میگم طلبه‌ای بودن این نامه رو نوشتن، خیلی هم سخت گیر اومده. آقای دینانی میگه ما در خدمت در حضرت امام یه همشاگردی داشتیم به این نام، که این میدونستیم امام یه نامه به ایشون نوشته، ایشون هم گم شده رفت به کارش. یه روز سر کلاس دانشگاه یه دانشجویی بود، یه خواهری بود، دیدم هم اسم اون آقاست، گفتیم خانم شما دختر کی؟ دیدیم همون آقاست. گفتیم که یه همچین نامه با زحمت گیر آورده، نامه بسیار خوبیه. تو یکی از این بحثای مهدویت بنده آوردم خود نامه را تو سایت امام خمینی، مصاحبه آقای دینانی پیداش کنید که عرض میکنم. از کی متوجه است که عجب رابطه ای بین طلوع اسلام هست و غروب تجدد، کل تجدد را ایشون معتقد است که اونجا مفصل فرمان، معتقد است که اینها بسیار خطرناکن برای بشر. اینا را با این دید نگاه کنید تا بفهمید یعنی چه. شما با دید حصولی نگاه کنید امنیت حس میکنید از اون ظلمات، اما با دید حضوری که نگاه کنید ببینید نه، بسیار خطرناک است. فرهنگ مدرنیته با اصالت دادن به انسان به جای خدا و با نفی هر گونه معنویتی ماوراء حس به نهایت ظلمات آخرالزمان رسیده است و این ظلمات فقط با انتهایی ترین دین یک، یعنی اسلام، و آن هم با عالی ترین قرائت از اسلام یعنی فرهنگ اهل البیت نفع می شود. من خیلی آرزو دارم که عزیزانی که بحث دنبال کردن دیگه با تمام وجودشون این جمله را بتونن بپذیرن که وقتی بحث فرهنگ اهل البیت اونقدر اصرار شد روش، ببینین در ظلمات آخر الزمان که بناس خود دونا، فرزندان دونا و مردم ها نجات بدید، این فرهنگ اهل البیت چه خصوصیاتی دارد که گیرش اگه بیارید واقعا میشه این کار کرد، واقعا میشه. هیچ چطوری گاهی شما میدونین که اصلا شکست محال است. اونجای شکست محال است از ظلمات که فرهنگ فرهنگ خاصی باشه. در این بحث سیر از نیستی به هستی یه پاراگرافی است که امیدوارم حالا چون تعطیلاتم در پیشه این پاراگراف را اینقدر تکرار کنید که دیگه قلبتون بچشید. خیلی خوب کار ازش میاد. من بابش هوا میکنم به امید اینکه آروم آروم در این طول تعطیلات بشناسید اینا. ببینید بحث از اینجاست که اگر ما تصور غلطی از خودمون داشته باشیم، خوب دقت کنیم، هر اقدام و انتخابی هم که بر اساس این انسانی که غلطه است بکنیم، خب غلطه است. تا اینجاش که آسون شد. خب تصور وهمی، یعنی ما اگه خودمون رو مستقل از خدا بدونیم، بحثش کردیم، ما عین ربطه به حقی. اگر ما خودمون رو مستقل از خدا بدانیم، این تصور از خودمون یا تصور وهمی است. خب حالا وقتی ما خودمون تماماً غلطیم در ارزیابی خودمون، تمام انتخابها و اقداماتمون مبتنی بر یه موجودی است که غلط است، خب اونم غلطه. پوچه پوچه پوچه. حالا عکسی، اگر که ما تونستیم خودمون رو درست پیدا کنیم، ما درست پیدا کردیم یعنی ما عین وصل به حقیم، بنده این بنده به حقیم. اگر ما تونستیم خودمون رو درست پیدا کنیم، خب پس فکرمون درست شد. فکر درست یعنی چه؟ یعنی رجوع به حق. تمام بودمون و مناسباتمون رجوع به حق. خب اگه این درست شد، هر اقدامی که بر اساس این برداشت درست از خودمون انجام بدیم درست است. دقت کنید که ببینید چرا حضرت امام این همه خوب پیش بینی میکنه، برای اینکه یه چیزی که پنجره حقیقت است به نام بندگی رو اول خوب شناخته. تو این کتاب بسیار عزیزشون به نام آداب و صلات، اونجا یه جمله مشهوری دارن دیگه، میگن ما همه هیچیم، هیچ اوست که اوست. خب این همه ی روح امام است. خب حالا ما میخوایم بگیم که اساسا زندگی دینی یعنی همین رجوع از من وهمی به من حقیقی، که عبارت باشد رجوع از نیستی به هستی. حالا اول متن میخونیم، فقط من اگه یادم رفت شما یادتون نره تمام طول این مدت یه کاری کنید، این همه باشید چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه، یعنی همینطور این باید ملکه بشه این پاراگراف. متن رو با هم بخونیم. من جدا شده از خدا یک مفهوم وهمی است و تصوری است غیر حقیقی. قبول؟ حال هر چه گرد این من بگردیم و هر چه به اهداف آن تن دهیم و هر چه آن را در این فضا ارتقا بخشیم، نیستی را ارتقا داده ایم. دلم نمیخواد مثال بزنم چون حیف مثال بزنم. و نیستی نیستی می آورم، چون حقیقت انسان مثل هر موجود دیگری عین ربط به حق است و هر تصوری که انسان از خود داشته باشد و در آن تصور احساس تعلق به حق دیده نشود، یک تصور وهمی است. قاعده بسیار عمیقی عکسش. ولی من بنده به حق، در حالی که حق عین وجود و حضور است، بنده به حق گم شده است. یعنی رجوع به حضور مطلق، خدا بقای مطلق است، حضور مطلق، حضور ما. بنده به حق یعنی در حضور حق رفته. ولی من بنده به حق یعنی منی که بنده است، یعنی منی که بودنش عین ربط به حق است و عدم ارتباطش مساوی عدم وجودش خواهد بود. اگر رسیدید به اینجا که هر وقت ارتباط با حق ندارید خودتون رو هیچ بدونید، این حضور خوبیه. میگه این من، آن من یک من واقعی است. هر چه انسان به چنین منی بنگرد، به واقعیتی که عین نیاز و ربط به حق است نگریسته است. و این من از این جهت وصل به هستی است و هستی هستی می آورد. درست شد؟ بنده به حق است، تمام وجودش نمیتونه، هر چی میبیند که هر عنایت که داری از ای درویش، هدیه حق بود نکرده ی خیش. عجیبه. میگه که حتی به جای میرسه که اگه میبینه خدا نداره، میگه نمیدونم چرا خدا دیگه بیمحلم کرده است که خدا نداره. این خود نمیگه خدا نیست، میگه که نمیدونم چرا خدا رخ برداخته است از من. میگه اگه آدم به اینجا رسید، خب دیگه وصل به هستی است و هستی هستی می آورد. و این همه ی حرف است، باید من خود را بنده دید و بقیه را نیز متوجه این حقیقت کرد. این غزلی که اینجا مولوی میگه از عالی ترین حرفای بشر است. من بعید است بتونم تو این فرصت کم متنش را کامل تموم کنم، ولی برای اینکه روح دون مطلب رو بگیره، حالا بابش رو با میکنیم، امیدوارم خودتون بتونین کشف کنین احوالات این غزل رو. اصلش هم همینه، میگه آقا من یه چیزی دیگه بودم، یه چیزی دیگه شدم. قصه رجوع به حقش هم میدونین که ایشون خب شیخی بوده است، من اهل یقین بودم، سجاده نشین بودم، به عالمی بوده است، فقیهی بوده است، شهر خلاصه به حکم و فرمانش بودن که خب اون شمس میاد اونجوری دیوانش میکنه. هرچی خودش هم نشون میده، آخه کسی که 40 روز، این آدمی که هر روز میمده درس و مدرسه و اینا، 40 روز از این اتاق بیرون نیاد، خب این یه چیزی دیگه شده از بعد. حالا بعد که شمس تازه میره دیوونه تر میشه، بعد که میاد آب دهید، یادم رفت شعرش، میگه که بعد این غزل که خلاصه داره میره به استقبال شمس، بعد از مدتی با یک شیدائی که اونجا اون غزل مشهور را میخونه، آب دهید راه را به این مضمون. حالا این چی میگه؟ چه حضوری است؟ این هستی هستی می آورد و رجوع از نیستی به هستی را ببینید چطوری میگه. میگه چه کارایی کردم تا رسیدم به اینجا؟ مرده بودم، تمامش مرده بوده است. این همه دانشمندی و شیخ نمیدونم جامعهش، مرده بودم، زنده شدم. گریه بودم، گریه یعنی بی اتصالی، خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. چطوری؟ میگه رجوع که شمس ما به ما گفت چه؟ گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی. گفت تو دیوانه نیستی، تو هنوز خیلی عقل بازی در میاری. خوب حیف بحث میبره، حالا دقت کنی. رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. یعنی دیگه این رسومات ها که خیلی بخوام حواسمون جمع همه باشه و اینا که هیچ وقت کسی به جایی نرسوده. به بهترین آدمای دنیا که پیامبر بوده گفتن نعوذ بالله دیوانند، چون از ادبیات روزگار خودش رو آزاد کرد. شما میخواین حرفاتون رو همه بفهمند و مطابق فکر همه حرف بزنید و بعدم آدم اونجوری باشید. این جمله رو میخونم، میگوید شرط رسیدن به نور دست کشیدن از عقل عرفی است. ولذا رفتم و دیوانه شدم. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، تو عشق بازی بلد نیستی، تو عقل بازی بلدی. گفت که سرمست نی، رو که از این دست نی، رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. یعنی رسیدن به همون ظلومن جهولا، چون آن که سرمست حق شد نه برای قراردادها و اعتباریات اصالت قائل است و نه به علوم رسمی مفهومی امید دارد، او سرمست رؤیت است. گفت که تو زیرککی، خیلی تیکش قشنگه، مست خیالی و شک. میگه خیلی باهوشی. و وقت آدم های باهوش میدونن که آقا دلار چقدر است، فردا چی میشه، پس فردا این زمین گرون میشه. خب اینا همش خیالات است دیگه. میگه چون خیلی باهوشی گرفتار خیالاتی، فایده نداره، در شک زندگی میکنی، به یقین و رجوع به حق نرسیدی. گفت که تو زیرککی، مست خیالی و شکی. گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. خلاصه دیگه از این هوشیاری های اجتماعی اومدم بیرون. خوندیم تو حدیث مشهور زید که امیرالمومنین یه جمعی فرمان کسایی که منفک بشن از دنیا و متوجه خدا شون، مردم عادی میگن اینا قاطی کردن، خول تو قاطی کردن. میگه همینه دیگه، ادبای عادی را نمیشه نگه داشت و به جایم رسید. گول شدم، هول شدم و از همه پرکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، تو میخوای همه بگن به چقدر آدمی خوبی است، چقدر باسواده. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. خدا کنه که این را ما بفهمیم. جنس مدرنیته اومانیست است که ما وسط باشیم. جنس دینداری نفی خود است. بر همون در اون روایت عجیب معراجی خدا به نبی خودش میگه من عاشق کسانیم که وقتی مردند گریه کن نداشته باشه. یه آدم میگه نه یا احمد، واژه حدیث معراج احمد، ای احمد تو عاشق کسایی باش که بی اسم و رسم، بی ثروت، زندگی صادق، اینا رو داشته باش. اینا بلد بودن بزرگ بشن. به نظرم کلام 299 باشد. امیرالمومنین میفرمان فیما و مزا اخون فلاح، در گذشته من یک برادر ایمانی داشتم. وقت شروع میکنن توصیف کردن، اینقدر دلشون برده از این برادر ایمانی. بعضی ها میگن منظور میسمه، نمیدونیم کیه، ولی معلوم است که حضرت عاشق این بی سر و صدایی این شخصیت بزرگه. فرمود اینقدر که در آسمان‌ها مشهورن در زمین مشهور نیستند. توجه به محبوبیت خود و میل به شهرت برای تو زندانی شده که مانع رسیدن به حقایق گشگشته، ولذا همه این حجاب ها را رها کردم و در نتیجه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، اطلس نو یافت دلم، دشمن این ژنده شدم. از اینجا مبارزه با نفس اماره شروع میشه. وقتی آدم حقا ببینه، این آدم جون میکنه که یه نگاه به نامحرم نکنه. اما وقتی حقا ببینه میگه که خدای غلط کردم، اصلا میلشم تو را دارم. یعنی وقتی که آدم پیدا کرد حق را، دیگه پدر این نفسا میتونه دراره. دشمن این جنده شدم، زهره بودم، ماه شدم، چرخ دو صد تاه شدم، یوسف بودم، زکنون یوسف زاینده شدم. هزاران هزار زیبایی از من ظاهر میشد، از تو امه شهر قمر. یعنی میگه خدای من دیگه هیچی نیست. قمر یعنی تمام زیبایی ها مال تو است، از تو ام ای شهر قرم. نه قمر، نفی منیت در من و در خود بنگر. خیلی قشنگه. ببینید فرمود المؤمن مرآت المؤمن. حالا مؤمن کیه؟ خدا. حالا اگه کسی مؤمن شد، خدا در اون می‌نگرد یا در خودش؟ فرق نمی‌کنه، یکی شد دیگه. به خودش بنگرد، به این بنگرد، به خودش نگریسته. به خودش بنگرد، محمد صلوات الله علیه و آله را میابه. عجیبه. چون خاص خودش را در آینه غیر ببیند، اولیاء را خلق کرد. میگه در از تو امه شهر قمر، در من و در خود بنگر، که از اثر خنده تو گلشن خندنده شدم. از وقتی که مسیرم از علوم مفهومی به علوم حضوری جهت گرفت، احساس به ثمر رسیدن میکنم. چون هستی هستی می آورد و نیستی نیستی. این جلسه یعنی بحث بعد خیلی کمک میکنه تا این بحثی که اینجا عرض کردیم، دود پراکنده شدم، درست روشن بشه. چون در حضور حق هر توجه به حضوری آدمو به نیستی میکشونه. اینجاست که پس باید رو این خیلی وقت بگذاریم که نتایجش خداد از خدا. یا به حقیقت اولیا و اصفیا و انبیا اد اون چنان رخ بر ما به نمایان، که هیچ چیزی جز نظر به تو برای ما شیرین و مبارک نباشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.